ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید شرایط برای دستیابی به توافق هسته‌ای مهیا است. وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره با همتایان فرانسوی و سعودی خود وارد پاریس شد. وزیر کشور ایران میگوید سر نخ‌هایی در ارتباط با پرونده اسیدپاشی به دست آمده است. در حالی که تا 3 آذر و پایان مهلت توافق موقت هسته‌ای فقط 5 روز دیگر باقی است، دومین روز مذاکرات روز چهارشنبه در وین برگزار شد. در مذاکرات دیروز عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزیر خارجه ایران به مدت 2.5 ساعت با مذاکره کنندگان ارشد آمریکایی گفتگو کردند. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفت اگر طرف مذاکره به گفته او زیاده خواهی نکند، شرایط برای حصول توافق مهیا است. از سوی دیگر تونی بلینکن از مشاوران باراک اوباما نیز گفت رسیدن به توافق جامع هسته‌ای غیر ممکن نیست، اما مسئولیت اصلی بر عهده ایران است. جان کری وزیر خارجه آمریکا وارد پاریس شد تا با وزرای خارجه فرانسه و عربستان سعودی دیدار کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ملاقات وزرای خارجه آمریکا، فرانسه و عربستان سعودی به عنوان آخرین رایزنی‌ها برای رسیدن به توافق هسته‌ای با ایران صورت می‌گیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه از لندن به پاریس سفر کرد. او در لندن نشست 2 روزه‌ای در ارتباط با پرونده هسته‌ای ایران با همتایان بریتانیایی و عمانی خود داشت. در همین حال مذاکرات هسته‌ای در سطوح بالا با نمایندگان ایران در وین ادامه دارد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گفت دستگاه‌های امنیتی به سرنخ‌هایی در زمینه اسیدپاشی در اصفهان رسیدند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای رحمانی فضلی در حاشیه نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر به خبرنگاران گفت که نهادهای مسئول و دستگاه‌های امنیتی برای پیدا کردن عاملان مصمم هستند. در همین حال رسول زرگرپور استاندار اصفهان از وجود فیلم‌هایی در ارتباط با اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای در اصفهان خبر داده است. استاندار اصفهان به خبرگزاری ایسکا نیوز گفته این فیلم‌ها نشان می‌دهد که عامل اسیدپاشی اصفهان به گفته او مشکلات روانی دارد. استاندار اصفهان با اشاره به پوشش زنان قربانی از انگیزه عقیدتی به عنوان یکی از 3 دلیل احتمالی این اسیدپاشی‌ها نام برد، اما احتمال انجام این اسیدپاشی‌ها به دلیل این انگیزه را ضعیف ارزیابی کرد. و برف و بوران شدید در شمال شرقی آمریکا و در ایالت نیویورک دست کم 7 کشته بر جای گذاشته و ساکنان این منطقه را با مشکلاتی جدی روبرو کرده است. در بوفالو در همین ایالت و در نزدیکی مرز کانادا بیش از 1.5 متر برف باریده که به گفته مقام‌های محلی بیش از میزان بارش سالانه در منطقه است. در حال حاضر تمامی ایالت‌های آمریکا دمایی زیر 0 دارند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه هفتگی نماگر باشید از آرش حسنیا.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در آخرین نماگر آبان ماه که همچون تمام آخرین نماگرهای هر ماه به 1 ماه یک گفتگو اختصاص داره. با من همراه باشید. سازمانی تقریبا 70 ساله به ناگاه و با تصمیم محمود احمدی نژاد بود و نبودش از دست رفت. سازمانی که قرار بود برای توسعه ایران فکر و برنامه‌ریزی کند به یک معاونت تقلیل یافت تا داد کارشناسان اقتصادی به هوا برخیزد که توسعه زین پس به آرزوی محال بدل خواهد شد. این کارشناسان معتقد بودند راه برای گریز از برنامه‌ریزی و برنامه‌پذیری گشوده خواهد شد. منتقدان انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بر این باور بودند که دولت برای فرار از تیغ نظارت است که بی‌اعتنا به توان کارشناسی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن را منحل کرده است. انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای خیلی‌ها بازگرداندن نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی اقتصاد ایران به دوران عهد قاجار بود. اما 10 روزی می‌شود که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار شده تا از خاکستر خود شعله گیرد. با تصمیم و مصوبه دولت حسن روحانی بنا شده است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی احیا شود. حسن روحانی قصد کرده است با احیای این سازمان هم یکی از وعده‌های انتخاباتی خود را با تأخیری بیش از 1 سال محقق سازد و هم توسعه، برنامه‌ریزی و مدیریت متولی و سازمانی در گوشه میدان بهارستان تهران برای خود دست و پا کند. اما بود و نبود این سازمان چقدر در امر توسعه یافتگی ایران موثر بوده است؟ این همه هیاهو بر سر بودن یا نبودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر سر چه بود؟ میهمان یک ماه یک گفتگوی نماگر علی مزروعی است. او دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی اقتصادی از دانشگاه شهید بهشتی تهران است. در ژاپن دوره‌های مدیریت استراتژیک گذرانده و در دولت نخست محمد خاتمی مشاور اقتصادی رئیس جمهوری بوده است. علی مزروعی در مجلس ششم که با اکثریت اصلاح طلبان تشکیل شده بود، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بود. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای مزروعی، بیش از 70 ساله که ما تجربه برنامه ریزی برای توسعه یافتگی در ایران داریم. حالا پس از این تجربه 70 ساله هنوز ایران کشوری در حال توسعه به شمار میره، نه کشوری توسعه یافته. البته که عوامل متعددی در این توسعه نیافتگی دخیل هستن، اما فکر نمی‌کنید که متهم اصلی یا دست کم ناکام اصلی رو باید سازمانی بدونیم به اسم سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی که برای همین امر توسعه در اقتصاد ایران طراحی شد اما پس از 70 سال هنوز توفیقی در این راهگذر نداشته؟
ببینید، نکته اول این که بر اساس اسناد موجود و تاریخی که میشه بهش استناد کرد، مسئله برنامه ریزی در ایران نزدیک به 70 سال هست که پذیرفته شده و به خاطر این سازمان برنامه در سال 1327 پایه‌گذاری شده. نکته دومی که وقتی ما بحث توسعه رو مطرح میکنیم و اینکه باید برنامه توسعه در کشور اجرا بشه و اینکه چرا رغم گذشته بیش از 70 سال این مسئله حل نشده، خب این برمیگرده به عوامل و علتهای بسیار زیادی که خودش بحث مبسوط رو میطلبید و نمیشه تنها در اینجا بحث رو برگردون به سازمان برنامه. نکته سومی که در تأسیس سازمان برنامه این بود که از درآمدهای نفتی برای پیشبرد طرحهای توسعه که عمدتاً طرحهای عمرانی و زیربنایی کشور بود استفاده بشه، اما به دلیل بی‌ثباتی دولت‌ها و همینطور شرایط مختلفی که به وجود می‌اومده، این هم هیچ وقت اجرا نشده و دولت‌هایی که بر سر کار بودن از این درآمد نفتی می‌خواستن برای اداره امور استفاده کنند و به تدریج اصلا سازمان برنامه از این هدف دور شده. یعنی پول درآمد نفت که قرار بود برای طرح‌های عمرانی استفاده بشه اصلا برده میشه در قالب بودجه و برای هزینه‌های جاری و متأسفانه این استفاده از درآمد نفت در بودجه روز به روز افزایش پیدا میکنه، به گونه ای که در سالهای اخیر ما شاهدیم که بیش از 80% بودجه دولت رو درآمد نفتی تشکیل میده. بنابراین ملاحظه میشه که یک انحراف بزرگی از مسیر اصلی توسعه‌ای که پیش بینی شده به تدریج به وجود اومده و میشه گفت که بزرگترین مشکل اداره کشور همین نگاهی است که به بحث درآمد نفت و انجام طرح‌های توسعه‌ای وجود داره. من فکر میکنم که سازمان برنامه یا سازمان برنامه‌ریزی یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سیر تاریخی خودش مغلوب دولت ها شده و دولت ها برای اداره امور کشور سعی کردن که درآمد نفت رو بیش از این که در کارهای توسعه‌ای به کار بگیرن در اداره امور جاری کشور به کار بگیرن و این نتیجهش همین بوده که اون هدف اولیه که سازمان برنامه دارش تشکیل شد عملا دیگه دنبال نشه و این مشکل توسعه کشور همچنان ادامه داشته باشه.
خب آقای مزروعی، با این حسابی که شما هم بهش اشاره میکنید که اصولا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان مدیریت برنامه ریزی با تعریف اولیه و تعریف وجودیش فاصله بسیار گرفته و دولت‌ها اساساً اون پول نفتی رو که قرار بوده کار دیگه‌ای باهاش انجام بشه صرف هزینه‌های جاریشون میکنن، بود و نبود این سازمان چه تفاوتی میکنه؟
ببینید، با همه این بحثی که من کردم، سازمان مدیریت به عنوان یک نهاد فرابخشی به عنوان مغز تصمیم گیری دولت و همینطور مشاور دولت و مجلس عمل میکنه و یکی هم این که نظارت داره بر عملکرد دستگاه ها در اداره امور و هزینه بودجه. درسته که اون هدف اولیه‌ای که سازمان براش تشکیل شده بود الانه به اون شکل اولیه دیگه وجود نداره و دنبال نمیشه و البته هنوز هم سازمان مدیریت تلاش میکنه که به اون هدف برگرده، ولی انحلال این سازمان به نظر من یکی این که مغز تصمیم گیری دولت رو از کار انداخت و دوم با همین مشکلات و مسائلی که وجود داره نظارت بر عمل کرده دستگاه ها رو و اینکه بودجه‌ای که به اونها اختصاص داده میشه به چه صورت هزینه میشه و چقدر کارایی داره رو از بین برد و انحلال این سازمان به نظر من بزرگترین ضربه رو به خود دولت احمدی نژاد زد. به گونه ای که ما شاهدیم بیشترین درآمد ارزی در دوره 8 ساله دولت احمدی نژاد ما داشتیم نسبت به همه سالهای قبل و بعد از انقلاب و عملا شاخصهای اقتصادی کشور به قهقرا رفت و کارنامه‌ای که بر جا مونده نشون دهنده این هست که از این منابع به هیچ وجه به خوبی استفاده نشده و کشور دچار فلاکت و عقب ماندگی بیشتر شده. بنابراین با همه اون اشکالاتی که میتونه وجود داشته باشه بودن سازمان مدیریت و برنامه ریزی باز هم بهتر از نبودن این دستگاه هست. نکته ای که باز قابل توجه این که به هر حال این سازمان یک انباشت دانش و تجربه در طی سالها درش صورت گرفته بود و بهترین کارشناسان کشور رو در خودش جا داده بود و با همه مسائل و مشکلاتی که در داخل کشور وجود داشت و می شود گفت که عوامل توسعه نیافتگی بودن، این سازمان تلاش میکرد به هر حال تا اونجایی که امکان داره مسیر اداره کشور رو به سمت درستی ببره.
آقای مزری، این روزا تصمیم کلی گرفته شده تا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور دوباره احیا بشه. اگر قرار بود از علی مزرویی که سابقه حضور هم در دولت رو داره هم در مجلس رو داره با نزدیکترین فعالیت و درگیری با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی پرسیده بشه که یک نکته و یک توصیه برای احیای این سازمان داشته باشه، اون نکته و توصیه چه خواهد بود؟
ببینید، من تشکیلات این سازمان رو که قبل از انحلال بود اون رو مناسب میدونم احیاش رو، اما یه نکته ای که به نظرم بایسته توی احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بهش توجه بشه وضعیت نیروهای کارشناسی هست که در این سازمان بایستی حضور داشته باشن و به کار گرفته بشن. شاید در این احیا سازمان مدیریت بایستی یک بازنگری بکنه در میزان نیروهاش به لحاظ کمی و کیفی. من فکر می‌کنم که بایستی سازمان مدیریت در این احیا با آزمونی که به عمل میارد و دعوتی که میکند از کیفی ترین نیروهایی که میتونن در زمینه مدیریت و برنامه‌ریزی به کشور کمک کنن استفاده کنه و تعداد نیروهاش رو هم میتونه تقلیل بده. یعنی یک سازمان کم تعداد اما نیروهای کیفی قوی و در این احیایی که صورت میگیره به نظر من اصلی ترین موضوعی که بایستی مورد توجه کسانی که مسئولیت احیا رو به دست میگیرن بهش توجه بشه نیروهای زبده کارشناسی هست که بایستی در این سازمان جمع بشن، نیروهایی که جامعه نگر باشن به لحاظ سواد، دانش، تجربه و اینها بتونن در کنار هم امر توسعه رو در کشور برنامه ریزی کنن و مهمترین اصل رو به نظر من همین نیروهاست که قرار هست در این سازمان فعالیت کنن.
سپاسگزارم از علی مزرویی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در دوره ششم که از بروکسل بلژیک با من همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این نماگر من را همراهی کردید. فایل صوتی و متن کامل این گفتگو رو میتونید از وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و بشنوید. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.